سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدا رو شکر میکنم که توفیق دوباره ای دست داد که در جمع وزین و نورانی برادران و خواهران گرامی حاضر بشوم و در ادامه بحثی که آغاز کرده بودیم در مبانی انسانشناسی تربیت، دومین حلقه و دومین مبنا از اون بحث رو خدمتتون عرضه بدارم. مبنای اول رو تحت عنوان فطرت با اندکی حواشی خدمتتون طرح کردم، هرچند که اون مبحث مستوفا به انجام نرسید. کم و بیش اشاراتی خواهم داشت در طول مدت مزاحمتم با دوستان در بحث فطرت. در جلسه امشب با مبنای دوم شروع میکنم تحت عنوان کرامت نفس و دلالت‌هایی که کرامت نفس در بحث هدایت آدمی دارد. در سوره اسراء آیه 70 می‌فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. توز کرمنا بنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پا نهی. که حملناهم علی البحر به جان، از حملناهم علی البر پیش ران. تو به تن حیوان به جانی از ملک، پانهی هم بر زمین هم بر فلک. کلمه کرامت معنای اثباتی دارد. به موازات واژه تکریم که معنی ثبوتی دارد یا برعکس. مفهوم کرامت ثبوتی است، یعنی توصیف از یک واقعیت و یک فکت. تکریم معنای اثباتی دارد، یعنی مفید معنای حق و تکلیف. خداوند ما را با کرامت آفرید، اما تکریم را به عهده خود ما نهاد. از آنجایی که مبنای انسانی ما کرامتی است، همان گونه که مبنای خلقتی ما فطرتی است، همان گونه که فطرت الزاماتی را بر ما لازم می آورد در تربیت، همین گونه کرامت الزاماتی را برای ما می آورد در امر تربیت. در رأس الزامات تربیتی کرامت این است که ما با بندگان خدا و با آفریدگان انسانی و ذی‌شعور خداوند به تکریم رفتار کنیم. بنابراین این احتمال وجود دارد که انسانهایی با وجود برخورداری از تاج خلقتی کرامت در مسیر زندگی و تربیتشون تکریم نبینند. تکریم کار مربی است. تکریم وظیفه و تکلیف والدینی است. اون کسی که وظیفه هدایت و تربیت رو به عهده دارد، اگر این شأن آدمی رو معتبر ببیند که خداوند آدمی را مکرم آفریده است، یعنی با این صفت ثبوتیه، آنگاه به این آدم تکریم می نهد، احترام می گذارد و اقتضاعات کرامتی او را پاس می دهد. اگر ما از مدخل یک بحث تربیتی بخوایم بحث کرامت، تکریم و هدایت رو دنبال بکنیم، چند سوال رو باید برای خودمون مطرح کنیم در امر تربیت. موضوع تربیت ما کیست و چیست؟ ماده انسانی و اجالتاً فرزندان ما، شاگردان ما، متربیان ما. سوال این است: نسبت ما و ارتباط ما با متربیانمون، با فرزندانمون چه نسبتی است؟ ما انسان هستیم، آنها هم انسان. رابطه وجودی ما با اینها چگونه رابطه است؟ مشخصاً یک پدر چه نسبتی در ارتباط با فرزندش داره؟ آیا صاحب اوست؟ من صاحب فرزندم هستم؟ آیا مالک اویم؟ آیا سلطان اویم؟ یعنی حاکم بر اویم؟ آیا مرشد و پیر او هستم؟ چون هر کدوم از این واژه ها و مفاهیم استلزام های خاص خودشو داره و دلالت های ذاتی خودش رو. پیر و مرشد داستان مراد و مریدی رو به میدان می آورد و وقتی داستان این گونه بشود، امر تربیت و امر ارتباط دیگه ارتباط متقابل نیست، ارتباط یک سویه است. و اینکه حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیشی. وقتی ما در ارتباط تربیتی میان والد فرزند، میان معلم و متعلم چنین حکمی رو برقرار کردیم، قاعدتاً باید به استلزام‌های این حکم تابع باشیم. آقا تربیت یعنی برقراری رابطه مرید و مرادی، یکی مرشد است و دیگری تسلیم و منقاد. مثال دارم عرض میکنم. دوباره سوالها رو مطرح میکنیم. هر کدام از این نسبتها و تعریفها پیامدهایی رو داره. آیا من صاحب فرزندم هستم؟ صاحب یعنی کسی که اختیار مالشو داره. آیا ما اختیار این مال رو اگر اسمشو بذاریم مال مسامحتن، آیا ما اختیارشو داریم؟ از اختیارات ظاهری و سطحی بگذاریم، بالاترین اختیاری که من میخواهم داشته باشم بر مال خودم پایداری و پایندگی اوست. و آنچه نپاید دلبستگی را نشاید، اینجا باید منتفی باشه. و حالان که نخیر، در ذات هر موجودی فناست، از جمله فرزند من. من نمیدانم آیا من زودتر از پیش چشمان او غایب میشوم یا او از من گرفته میشود. خدا انشالله که سایه شما رو بر سر فرزندانتون و سایه پدران و مادرانتون رو بر سر شما مستدام بدارد. ما داریم توصیف میکنیم، بحث میکنیم. پس صاحب اولین چیزی که آرزو میکند و میخواهد، اگر بتواند و اگر این نام بر او صدق بکند، این است که داشته باشد، نه اینکه از دست بدهد. آیا ما مالک او هستیم؟ یعنی تملک او را داریم. ما در تملک میتونیم تصمیم های مختلفی بگیریم، جنس رو ارتقا بدیم، تعویض کنیم، بفروشیم، اصلا صرف نظر کنیم از ملکیتمون. آیا ما چنین ارتباطی داریم با فرزندانمون؟ میخواییم برسیم به این که اگر میخواییم بچه هامون رو تربیت کنیم، نگاه تربیتی ما ذیل چه واژه و تعریفی باید بنشیند؟ چون از دل این بحث ها این بیرون میاد که آیا ما باید پدران مستبدی باشیم، امر و نهی کن باشیم؟ آیا پدرانی که مالک و رقاب فرزندانمون باید باشیم و چنین پوزیشنی بگیریم؟ آیا صاحب اینها هستیم؟ آیا مالک اینها هستیم؟ آیا مرشد اینها هستیم؟ آیا ما حق داریم در عالم پدری فرزندی بچه هامون رو به گونه ای به خودمون وابسته کنیم که رابطه مرید و مرادی و شیخ و پیر و راه بر و ره رو پیدا بکنیم. آیا سیره بزرگان ما و معصومین علیهم السلام در تربیت فرزند چنین بوده؟ آیا ما سلطان و حاکم اینها هستیم؟ آیا خادم اینها هستیم؟ حالا آنچه رو که برشمردیم همه در یک سوی تحکم و مالکیت و صاحبیت بود، این سو هم قابل فرض هست. بعضیا امروز کتبسته به خدمت فرزندانشون هستند و این رو یک شیوه ملایم و دموکراتیک در تربیت تعبیر می کنند. مبادا فرزندان ما قصه بخورند، مبادا احساس کمبود بکنند، مبادا چیزی دست همگنان ببینند به ما بگویند و ما تعلل در فراهم آوریش کنیم و اهل عقده و گله و گره بشوند. یعنی قصه پیش هنگام، پیش از قصه ای که آیا به دل فرزند بیاید یا نیاید، امروز شده است دغدغه بسیاری از پدر مادران. و همین خاطر امروز پدر مادرها بسیاریشون عملا پدر و مادری نمی کنند، خادم فرزندانشون هستند. آیا شرع مقدس از ما خادمیت خواسته برای فرزندانمون؟ بالاخره نسبت پدری فرزندی، نسبت تربیتی میان این دو ذیل چه مفهوم و واژه‌ای تعریف میشه؟ این مفهوم و واژه رو باید استخراج کنیم از بیان پدر امت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. من عبارت مولا علیه السلام رو بیان میکنم، اسم گذاریش با ذوق شما. ما دنبال مفهومیم، واژه رو پیدا کنید. تا اینجا دانستیم که صاحب بودن، مالک بودن، حاکم بودن، مرشد بودن، خادم بودن، اینها مقولاتی نیست که ذیل مقوله تربیت در ارتباط والد فرزندی بتونه منطقی جلوه کنه. امام علیه السلام در وصیتی خطاب به فرزند بزرگوارشون آقا امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید: وجدتک بعضی بل وجدتک کلی. شما از این عبارت نسبت والد فرزندی رو استخراج کنید. چه نسبتی هست بین یک پدر و پسر ذیل این عبارت: من تو رو پاره تنم یافتم. نه، مطلب نرسید، مثل اینکه اون مکنون قلبم رو نتونستم بگم. بل وجدتک کلی، آهان، حالا دلم آروم شد. اینجا شما به جای صاحب بذارید مصاحب، به جای مرشد بذارید ارشادگر. ما دعوای لغت نداریم، اما به هر حال هر اصطلاحی آبستن یک مفهومی است. شما وقتی میگید مرشد و پیر، یعنی همان که عرض کردم در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. البته لسان الغیب اینو ظاهرن به بارگاه ربوبی میسراید که حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیشی، ولی گاه عملا این خدایگان زمینی به عرصه می آیند و خودی نشان می دهند. آیا مرشدی است یا ارشادگری؟ آیا تحکم است یا راهنمایی؟ آیا تسلط است یا دستگیری؟ آیا همراهی است یا خدمتگزاری؟ همراهی است، ارشاد است، راهنمایی است، دستگیری است، مصاحبت است. وجدت که بعضی بل وجدت که کلی حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی و که ان الموت لو اتاک اتانی. پسرم من تو را پاره تنم نه همه وجودم یافتم، آن گونه که هر آنچه دامن تو را بگیرد تو گویی بر دامن من نشسته و هر رنجی که تو را در رسد مرا رنجور ساخته و اگر چنگ مرگ بر گلوی تو افکنده شود زندگی من به پایان رسیده. این توصیف مولاست از ارتباط و نسبت ابوت پدری. حالا اسمشو شما بگذارید، تا شما اسمشو پیدا کنید من رسم شعریشو برای شما بگم، شاید کمکتون بکنه. من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. حالا تا آخر مجلسم وقت دارید اسمشو پیدا کنید. ما در مباحث تربیتی به پدرهای نازنینمون میگیم کرامت انسانی که از جمله همون صفات اثباتی فرزند شما هم هست اقتضا میکند که پدری باشید مصاحب، یعنی مصاحبت کنید، پدری باشید ارشادگر، یعنی کوتاه، گویا، گذرا بگویید، که در این زمینه اشارتی جلسه گذشته داشتم در معنای کیفیت بخشیدن به موعظه اثر بخش. اگه خاطرتون باشه صناعت، بلاغت، اهلیت. اینجا میگوییم ارشادگری به شیوه کوتاه، گویا، گذرا. به این ترتیب باید برای فرزندانمون و برای متربیانمون به حکم کرامت نفس اونها که این صفت ثبوتی باید توسط ما اثبات بشه با تکریم، باید در دسترسشون باشیم. دسترسی یعنی بهره‌مندی آسان و بدون تشریفات. بیان دیگری از آقا امام سجاد علیه السلام است که این فرمایش مولا علیه السلام رو به گونه ای توصیف و تفصیل می دهد در مباحث حقوقی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. حقوق اصناف مختلف رو بر آدمیان وقتی امام برمی شمرند، و اما حق ولدک، فتعلم انه منک، اولین حق فرزندت بر شما این است که، حالا ما منتظریم که امام یه دستورالعمل اجرایی و رفتاری به ما بدن. این نکته ظریف و جالبی است برای شما عزیزان، توجه به این نکته شاید ذوق برانگیز باشه و در هضم و فاهمه شما بزرگواران هم هست. اینجا امام صحبت از حق میکنن، درسته؟ حق یعنی متقابلا یه تکلیفی رو پیامد خودش دارد. تکلیف ما فکر میکنیم همیشه از نوع عمل و رفتار و بیهیویر است، اما تکلیف از نوع این که ما شناخت و نگرش و بینشمون رو عوض کنیم کمتر با این مقوله ما آشنا هستیم. آقا تکلیف شما این است که نگرشتون رو عوض کنید تا حالا بعدن رفتارتون رو تصحیح کنید. اینجا امام می‌فرماید شما فعلا نگرشتون رو، رنگ عینکتون رو، زاویه نگاهتون رو به فرزندتون عوض بکنید تا بعد بگم چه رفتارهایی رو از این به بعد شایسته است که انجام بدید. و اما حق ولدک فتعلمو، اینجا از جنس علمه، از جنس فعل نیست. انتفعله، نه هنوز زوده، فانتعلمه یا در بعضی نسخ فتعلمو. فتعلمو خب چیو من بدونم؟ انه منک، فعلا بدون که این از توست. اینکه ذوقی گفتم من کیم لیلی و لیلی کیست من، سابقه پیشینیش در بیان معصوم علیه السلامه. فتعلم انه منک، فعلا نگرشت رو عوض بکن. و مضاف الیک فی عاجل الدنیا به خیره و شره، فعلا مرتبه تصحیح بینش و تکوین نگرشه. شما بدون با چه موجودی طرفی؟ این فرزند یه موجود نباتی که نیست، تکثیر شد، حالا داره بزرگ میشه، بدنم خودش همین کار را انجام میده. و حلم مجر را رگ رگ استین آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. نه خیر، با من نسبت تعریف شده و مشخص داره. فتعلم انه منک، این از توست. دیگر چی؟ و مضاف الیک فی عاجل الدنیا به خیره و شره، همه چیش پای تو نوشته میشه. این رو بدان. خب این دانسته خیلی تفاوت در عمل میاره تا اینکه ما بگیم که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من یه آدمم، اونم یه آدم، ما یکی هستیم، مضاف به هم هستیم، تعلق ذاتی به هم داریم. حالا این تعبیر منه که میگم تعلق ذاتی، این تعبیر رو در نگاه حکمتی و فلسفیش نگاه نکنید مثل تعلق ذاتی نفس به بدن که رأی جناب ملا صدراست، برخلاف بسیاری از حکمای پیشتر، و این البته ابتکار ایشون بود و نوآوری و نبوغ ایشون، که پیش از ایشون بسیاری از حکما حیثیت نفس رو تعلق اضافی و مقولی به بدن می دانستند. یعنی نفس چیزیست، بدن چیزی. ایشون اومد گفت حیثیت نفس در ارتباط با بدن تعلق ذاتی و وجودی است. همون نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که یک شاهکار و یک کد راهگشا و گشاینده بود و تقریبا فصل خطابی بر همه مباحث گذشته در مباحث نفس شناختی. بگذرم. اینجا اگر میگیم و مضاف الیک، این اضافه شماست و این اضافه رو بنده میگم از جنس تعلق ذاتیست و نمقولی، این ذوق منه. میخوایم بگیم پدر و پسر یکی هن، یه چیزن. آخر کلام، آخر کلام در این قسمت، هنوز خیلی وقت و خیلی صحبت. فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا به خیره و شره. خب تا اینجا بخش بینشی، نگرشی و کاگنیتیو. حالا دانستی؟ حالا بخش بیهیویرالش اینه. فعمل فی امرهی عمل المتزین علیه به حسن اثره. این فرزند تابلوی اثر ماندگار شماست. خیلی از هنرمندان تابلوهاشون به نمایشگاه ها و آتلیه ها هست، خودشون نیستند، یا اجالتاً غایبند یا نیستند دیگه، به دیار باقی راغبند، نیستند. اما اون کسی که پای این تابلو می ایسته نه رنگ رو می ستاید، نه تمجید نقش می کند، نه اون چرم رو، نه اون پوست رو، نه اون کاغذ رو، خالق رو می ستاید. خالق اثر کو؟ من نمی دونم کجاست، اما به به، یعنی اون کسی که میدونم قلم او چنین کرده. فعمل فی امرهی عمل المتزین علیه به حسن اثره. متزین به حسن اثر یعنی چی؟ این چه اصطلاحی است؟ یعنی من نیستم ولی اثرم فریادگر کار من است. آثار و ناتدل علینا. در کار فرزند پروری آنگونه عمل کن که اگر هم نباشی هر کس او را دید بگوید بر خالق این تابلو درود. فعمل فی امرهی عمل المتزین علیه به حسن اثره چنین مفهومی رو افاده میکنه. تا اینجا گام به گام پیش رفتیم که نسبت ما با فرزندانمون از نظر تعریف وجودی چیست؟ مصاحبت و در کلام امام سجاد علیه السلام مرافقت، رفق و مدارا. خب این مصاحبت و رفق و مدارا در امر تربیت چگونه خودش رو متبلور و متجلی میکنه؟ به کلام امام امیرالمومنین علیه السلام برمیگردیم. در ادامه اون سخن که وجدتک بعضی بل وجدتک کلی حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی الی آخر، به کار تربیتی که مولا علیه السلام میرسد می‌فرماید و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلت. دل و جان نوجوان و کودک همچو زمین آماده بذر پذیری است. آنچه در این زمین افشانده شود بارآورده می‌شود. حالی که چنین است فبادر تو که بالعدب قبل ان یقص و قلبک و یشتقل لبک. مبادرت یعنی ابتکار عمل رو ابتداعا در دست گرفتن، یعنی پیش از این که کسی برسد من مبادرت کردم. فرزندم در کار تربیت تو من مبادرت کردم، یعنی ابتکار عمل رو به دست گرفتم پیش از این که دو حجاب مانع تربیت تو بشود. این دو حجاب در کلام مولا علیه السلام چی توصیف شده؟ همه این مفاهیم مفاهیمی است که ما می‌خواهیم اون صفت ثبوتیه کرامت رو به صفت اثباتی خودمون و به تکلیف خودمون پیوند بزنیم. فرزند ما مکرم الهی است. خب تکلیف تکریمی من چیه؟ تکلیف تکریمی من تربیت است، هدایت است. امام علیه السلام می‌فرماید تربیت و هدایت اولا مبادرت می‌خواهد، یعنی پیش از این که صحنه را دیگران بربایند، پدرها مادرها امروز ببینند در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در صحنه تربیت چقدر رقیب و چقدر خصم، حالا خدا کند فقط رقابت باشد، گاه خصومت است، چقدر رقیب دارن که اگر نجنبند صحنه از دستشون رو بوده میشه و قافیه را میبازند. شاید برای شما خنده‌دار باشه این طنز پیش پا افتاده، اما مسائل تربیتی بچه های ما همین هاست، یا طنز یا هزل یا جد یا کمدی یا تراژدی. بالاخره بچه های ما درگیر همین حرف ها هستن. واقعیت شاید برای شما طنز باشه که من بگویم امروز چیزی به نام تبلیغات، ادورتایزمنت و پروپاگاندا، هر دو گونهش که با هم یه فرقایی دارن ولی هر دو یه هدف رو دنبال میکنن، امروز آنچنان صحنه رو بر شما پدر مادرها تنگ کرده و فاجعهش هم اونجاست که شما این حریف و این خصم رو اصلاً نمیبینید، نمیشناسید و اگرم گاهی میبینید به عنوان حریف و خصم او رو تعریف نمیکنید. میگه جز این بودی عجب بودی. مثلا یه شأن مجلس شما اقتضا نمی کنه که ما دیگه عبارات رو بر زبان بیاریم. عبارات رو از همین امشب که از این در میرید بیرون، از هر خیابان و گذرگاه و پل عابر پیاده و اتوبان و هر پیچ و خمی که رد میشید، سوژه رو نگردید و پیدا کنید. او قبلا گشته و شما رو یافته. همینقدر که شما چشمتون بازه و راه میروید، ولی این بار این توجه رو بکنید، این در زمره همون رقباست. مزامینی از این قبیل که شما مهم هستید، به به، همون یه قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، پس بیاید کت ما رو بپوشید، از ما کت بخری. همون داستانی که هفته پیش بهتون گفتم، یا من میفهمم یا تو، ولی من که میفهمم، پس چون متشخص هستید، چون میخواهید موفق باشید، چون باید در میان همگنان بهترین باشید، این ساعت رو ببندید. یعنی کبرای قضیه بسیار نفیس، اون نتیجه اینقدر صغیر است که باید گفت حقیر است. اینها محتوای تربیتیه رقبای من و شماست امروز در کنار فرزندانمون و عزیزان جوانترمون، برای فرزندان آینده شما و جوانترها برای خود شما. اگر پالایش و پیرایش و فیلترینگ نکنید خودتون رو با فیلتر تکریم نفس، فیلتر تکریم نفس چیست؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. کسی که خود پیش خود مکرم شد، تکریم یافت، شهوات و خواهش‌های پست نزد او فتور و سستی می‌پذیرد. ما چون معلم الاطفالیم، مثالامونم در حد خودمون طفلیست، شما به بزرگی و مناعتتون ببخشید. بچه ای که توی مدرسه در فروشگاه تعاونی مدرسه یه خطایی کرده، مسئول بوده، مسئول فروش و داد و ستد، خطایی کرده، خطاشو حدس میزنید از چه جنسی دیگه؟ یه کوچولو حقی که نداشته، حق خود انگاشته و خلاصه یه جا به جایی کرده. مسئول تربیتی به این قضیه رسیدگی کرده. چگونه؟ چگونش دیگه برمیگرده به اون روش ها و فنون مقتضی مورد تشخیص، روش ها و شیوه های تربیتی. بحث ما الان بحث ریز شیوه و تکنیکی نیست. رسیدگی کرد، تمام شد، بسیار خوب. دو کار میتونه این آقای مربی انجام بده. تا آخر سال همه مسئولیت دیگری به این بچه بسپره، اما این یک کار رو بهش نده. چرا؟ پیش خودش میگه از یه سوراخ دوبار گزیده نشیم. درسته؟ مارگزیده ای که از ریسمان سیاه و سپید باید بترسه. و قص الهازا. یه شیوه دیگه هم ممکنه تو ذهن این معلم بیاد. معلمی که به بحث‌های کرامت نفسی تا حدودی آشناست، معلمی که به کلام امیرالمومنین علیه السلام اعتماد میکنه. این یه فرموله، این یه فکت. من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو. بابا ما به این فرمول اعتماد کنیم دیگه. خب این اعتماد من لازم میآورد که چیکار کنم که تا ابد این بچه رو از چند متری فروشگاه مدرسه‌م یه جوری مراقبت کنم که رد نشه. یه سبک و شیوه دیگری میگه وقتی آبا از آسیاب افتاد این نوبت ها وقتی چرخید، دوباره وقتی نوبت ایشون رسید، تو گویی نه خانی آمده نه خانی رفته. مشروط بر این که قبلا رسیدگی کردیم. میگم آقا جان دوباره نوبت شما شد، بفرمید پشت دخل. حالا اینجا ممکنه ده ها تبصره بیاد. آقا اگه دوباره رفت و خطا کرد چی؟ اگه خداوند میخواست در برابر این دغدغه، همین جوری که ما با هم دیگه رفتار میکنیم، او هم با ما رفتار کنه، که بعد از هفت روزی که آفرید، روز هشتم نهم باید تعطیل میکرد داستان خلقت. آخه نشد که. چقدر قول میدید زیرش میزنید، چقدر عهد میکنید، و عهدی که با تو بستم هرگز گسستنی نیست، نشکسته بودم آن را حاجت به بستنی نیست. تو این گرما البته یه بستنی اگه بدن طوری نیست، حاجت به بستنی مثل این که هست آخر جلسه. البته چقدر عهد کردید و نپاییدید پای عهدتون، چقدر بستید و گسستید؟ مگر عمل خدا با ما غیر از این بوده؟ میگن آقا ما که خدا نیستیم، چطور اینجا که میرسه یهو از خدایی استعفا میدیم؟ خیلی جاها اند خداییم، اونجایی که میخوایم مردم رو تقسیم بندی کنیم در جهنم و بهشت، اولم از جهنم شروع میکنیم. پر که شد مبادا بهشت اسراف بشه، حالا اگر جایی موند اونم از همون دم دم دما شروع میکنیم، اون بالاها که جای ما نیست. چطور اینجا که میرسه میگیم ما که خدا نیستیم، ما که کار خدایی نباید بکنیم؟ اگه قرار بر اینه همه جا به این الزام ملزم باشیم، نه عزیز من، این کار خدایی نیست، این کار خلیفت اللهی است که خدا میگه جلوه ای از صفت من بشو. جلوه ای از صفت من چیه؟ تقافله، توبه پذیریست، اغمازه، عفوه، رحمته. خب اینا هم هست دیگه. شما خدایی نکن، ولی اگر خلیفت اللهی که من خودم خواستم، رنگی از صفات من رو شما در اعمالت بگیر. خب من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو یعنی چی؟ یعنی با بندگان خدا و متربیانمون و فرزندانمون به کرامت بلند نظری، لطف، اغماز و بخشش رفتار و عمل بکنیم، تا آنها با یک خطا خود را از چشم افتاده حس نکنند. روانشناسی امروز به این میگه احساس کهتری. کلمه نفیسترش عبارت است از حقارت و استحقار. کلمه قرآنیش هست خذلان نفس. خذلان نفس در برابر کرامت نفس. اگر خذلان نفس پیش بیاد چی میشه؟ آقا امام هادی علیه السلام میفرماید من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که پیش خودش شکست، کسی که پیش خودش کوچیک شد و خورد شد، دیگه شما از شر او خود را ایمن و مسون مپندار. همه اینا دست به دست هم میده چی؟ همون کلامی که منسوب است به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که الناس الناس و عیال الله، مردمان عیال خدا هستند، مردمان روزی خور خداوند هستند، و روزی خوران ظاهری ما که دیگه بیش از دیگر مردمان باید در کفالت محبت و رأفت و لطف و بخشش و عفو و اغماز و تغافل ما باشند. تا اینجا مفهوم شناسی کرامت نفس و استشهادهایی که در کلام معصوم به مقوله کرامت نفس داشتیم. اما دلالتهای تربیتی کرامت نفس، روش تربیتی مبتنی بر کرامت نفس چگونه روشی است؟ آیا روش تشویق و تنبیه هست؟ تشویق و تنبیه گاه میتواند به کار آید. اما مبنا نه تشویق است نه تنبیه، یعنی مبنا رفتارگرایی و شرطی سازی نیست، هرچند به عنوان ابزار گاه مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای کرامت نفس شناخت است و اخلاق است. شناخت یعنی منطق و عقل و برهان، اخلاق یعنی عاطفه و حس و هیجان. مسیر و معبر تربیتی کرامت نفس این دوتاست. از این دو معبر ما دو حیطه رو در تربیت استخراج کردیم، حیطه تربیت سخت عقلایی، برهانی، استدلالی، مقرراتی، انضباطی، حیطه تربیت نرم حسی، عاطفی، هیجانی. به این ترتیب میتونیم دو مقوله رو در تربیت نامگذاری کنیم، بگیم بچه های ما هم باید تربیت سخت ببینند هم تربیت نرم. سخن باریک اینجاست، مفاد و موضوعات تربیت سخت چیاست، مفاد و موضوعات تربیت نرم چیاست، که به این اغتشاش و آشفتگی امروز در نیفتیم. امروز بسیاری از خانواده ها، بسیاری از مدارس، بسیاری از سیستم های تربیتی جای این دوتا رو با هم عوض کردن. کودک 5 ساله تابستان باید صبح علت طلوع از خواب برخیزه، نیمه هوشیار، چشم های نیمه باز، بی اشتها، صبحانه خورده نخورده، باید بره کلاس لگو، کلاس زبان، کلاس تندخانی. آخه این 4 ساله تندخان بیچاره معلمش در 6 سالگی کلاس اول چی کار باید با این بکنه؟ باید کلیله و دمنه رو لابد باش کار بکنه دیگه. باب برزویه طبیب، چون این گفت برزویه مقدم اطبای پارس، که پدر من از لشکریان بود و مادر از خاندان علمای دین سردوش. و بعد افتخار کنن به این که ببین این دست آموز چجور داره همه چی رو میخونه. خب خواب صبح علت طلوع تابستان برای بچه 5 ساله، برای بچه 7 ساله، برای بچه 9 ساله، این جزء حقوق تربیت نرمشه. اینجا ما سختش کردیم، درست؟ اون وقت موقع تربیت سختش، اون زمانی که از خواب بلند شده، صبحانه‌شو خورده، چشمش باز شده، هوش و حواسش به جاست، اون وقت اراده کرده که کاری بکنه الان خلاف مقرره فعلی خانه، بیاد وسط پذیرایی بنشینه، جلو پلاسش رو پهن بکنه، در حالی که خودش اتاق داره، خودش جا و مکان داره، ساعت رو میشناسه. اینجا میگیم بچه است دیگه، ولش کن، به جایی بر نمیخوره. من مفاد تربیت سختی که امروز در خانواده ها، در مدارس و در فرهنگ عمومی تربیتی جامعه نرم شده رو در آوردم. تا الان شده 5 تا، ولی این 5 تا هر کدوم یه پکیجه، دلشو که باز کنی آفتابیش در میان بینی. 1. محدودیت، بودجه بندی و انضباط مالی و پول در اختیار، که این جزء مفاد و موضوعات تربیت سخت است. امروز چقدر نرم شده، حساب کتاب نداره. اگر نداریم ما داریم قصه میخوریم، و الا فرزندم من خادم تو هستم، منو ببخش، از من درگذر، در اسرع وقت جبران خواهم کرد. مگه چنین نیست؟ مگه نمیبینیم این گونه؟ این 1. 2، تربیت زائقه. تربیت زائقه، کدام نظام تربیتی درست؟ این بیبندوباری در تغذیه، هر جایی، هر فرمی، هر مقداری با هر شیوه‌ای خواستم می‌خورم. دقیق بشیم، اگر غیر از این بود میگیم آقا داریم ما اگزاجره میکنیم مطلبو. مفاد تربیت سخت نرم شده و گندم از گندم به روی جو، زجو از مکافات عمل غافل مشو. خب اینا تبعات خودشو خواهد داشت، پیامدهای خود رو خواهد داشت. 3. اعتدال و توجه بر لباس و پوشاک و پوشش. 4. مسئولیت پذیری و مشارکت در امور زندگی به حسب توان و طاقت. 5. محافظت در برابر الگوهای آسیب رسان. این الگوهای آسیب رسان اهم از الگوهای فکری آسیب رسان، الگوهای رفتاری، اخلاقی و هیجانی. این 5 مقوله تربیت سخت است که امروز بر فرزندان ما و بر طبقه متربی ما در جامعه بسیار نرم افتاده است. شما ببینید بچه ها چگونه دارن بزرگ میشن. امیرالمؤمنین علیه السلام در یک نامه اعتراضی که به یکی از کارگزارانشون می نویسن به نام عثمان ابن حنیف، شنیدید؟ نامه 45 در نهج البلاغه فیض هست. وقتی که او رو بر حذر می دارن و مورد نقد قرار می دن که شنیده ام که خلاصه تناسانی کرده ای و چرب و شیرین از طعام به خیشتن داده ای در مقام والی علی، باز یه فکتی رو اونجا بیان میکنن. الا و ان الشجره البريه اصلب عودا و الروات الخزره ارق جلودا و النباتات البدويه اقوى وقودا و ابتع خمودا. یعنی چی این تناسانی؟ ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست. آیا نمی بینی که درخت های بیابانی در معرض تازیانه و نامهربانی های باد و باران و رعد و برق چجور کمر راست نگه می دارند و چوب محکم می کنند، بدان گونه که نه اره ای بر اینها کارگر است و اگر روزی بیفتند آتشی اینها رو شعله ور نمی کند و اگر آتشی بر اینها بیفتد دودشان به این سادگی فرو نمی نشیند. آخه این چه وضعی است که روات الخزره کردیم ما محصولات تحت تربیتمون رو؟ یعنی در امور فیزیولوژیک و مادی ما نرمیم، در مقابل در امور انسانی فکری و اون جایی که باید مماشات کنیم، مدارا کنیم، جای استدلال، جای بحث، جای نقد، جای در دسترس بودن، جای وقت گذاری است، جای سنجش استعداد، در یک کلام جای زور نگفتن به این که برو تو این رشته، برو تو اون شغل، این کارو بکن، اون کارم علاوه اضافه کن، حالا یه اضافه کاری اینجا اشکالی نداره، حالا برو استعدادشو پیدا میکنی، خیال میکنی نمیدونی، من که تو رو میشناسم بابا، ژن ما از زمان کجا کجا سخت گیری هایی که اینجا امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت میکنن از جد بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق به اصحاب فرمودند که پیامبر اکرم فرمود رحم الله من اعان ولده علی بره، رحمت خدا بر کسی که به نیکی و نیکویی و نیک سیرتی فرزندش را کمک کند. پرسیدن کیفه و اینه علی بره، کیفیت این کمک و امداد چیست؟ یعنی چی کار کنند؟ در ادامه امام صادق این 4 نکته رو در تفصیل این روایت بیان کردند. یقبل و میسوره، کار آسان در حد توانش رو بپذیره و یتجاوز عن معسوره، از عسر و حرج او در گذرد. تخت خواب درست کردن، سر وقت غذا خوردن، درست لباس پوشیدن، پول تو جیبی رو مدیریت کردن در خرج، این عسر و حرج نیست. این جزء طبیعی ترین کارهایی است که بچه‌ها چشمشون رو ببندن غریزی میتونن این کارا رو بکنن. ما سهل میگیریم بر بچه‌ها که اینجوری زندگیامون و زندگیاشون. یقبل و میسوره، کار در حد توان. یتجاوز و ان معسوره، از آنچه که نمیتونه فشار نیاریم. ولا یرحقه ولا یخرق به. این دو نکته آخر بسیار عجیبه. فرزندشو به گناه، به طغیان، به دروغگویی و به حماقت وادار نکنه. تو این دو کلمه خرق و ارهاق این معانی که گفتم نهفته است. یعنی تو گویی فشار بیش از حد بر مغز فرزند، بر مغز متعلم و متربی، حکومت کردن بر او و رفاقت نکردن با او، او رو به گناه میندازه، او رو به پنهانکاری میاندازه، رشته الفت او رو با مربی میگسله و وای از روزی که این رشته مودت و محبت گسسته بشه. الانسان عبید الاحسان. بحث احسان، بحث مماشات و بحث تکریمه. پس در دو حیطه تربیت سخت و حیطه تربیت نرم، کرامت نفس افراد تحت تکفل و تحت تربیتمون رو محافظت و مراعات بکنیم. هدایت بر اساس کرامت نفس یعنی در نظر داشتن استعدادها و توانایی‌ها و قوای متربی، نه بار اضافه بر او بنهیم و نه به مسامحه و تساهل با او بگذرانیم. به این ترتیب این چهار اصل رو ما در روش‌های تربیتیمون میتونیم به عنوان نقشه راه و کدهای راهنما در نظر داشته باشیم. در تربیت اصل احترام، مماشات و ادب، این یک. دوم، رعایت اعتدال، چون نفس آدمی به جهت اعتدال الهی مکرم شده است. اعتدال قوا، از اعتدال که فرا می رود به حد افراط و تفریط مختل می شود. در بحث های حکمی و اخلاقی شما بزرگواران بهتر از من می دانید، از زمان جناب ابن مسکوی در قرن چهارم تا آخرین این حکمای اخلاقی، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در قرن 11 هم، در یک بحث اتفاق نظر بوده در اخلاق استدلالی و اخلاق حکمی و اون اعتدال قوا بوده و گفتن کسی اعتدال قوا دارد که در این سه امر معتدل بشود: یک، حکمت، حکمت و دانایی، دو، عفت، سه، شجاعت. و اینها وقتی تعدیل شد انسان دارای ملکه ای می شود به نام ملکه عدالت یا همون اعتدال قوا. شما تو بحث های این بزرگواران برید بررسی بکنید، علی رغم اختلاف آرا در بسیاری مسائل در این تقسیم بندی موافقه. حکمت چیست؟ علم نافع. الحکمت و ثواب الامر و صداده، ای کلام الموافق الحق. این معنی حکمت، علم نافع، نه علم زائد. امروز بچه های ما به چقدر از علوم و دانستنی های زائد ذهنشون رو خسته می کنن، زائده های ذهنی به جای رویکرد های دقیق استدلالی برهانی بینشی. حکمت حد وسط و تعادل، بلاحت و سفاحت و هرس و آز در دانستن، که چو علم آموختی از هرس آنگه ترس، کن در شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. شجاعت حد وسط جبن و تهور. جبن بیدلی بی جرأتی، تهور بی کلگی و بی احتیاطی، شجاعت میشه حد وسطش. و عفت حد وسط شره و شهوت و خمود و سستی. اون وقت از هر کدوم از این اصول اخلاقی ده‌ها فروع بنا به تقسیم بندی های این بزرگواران منشعب شده، که مثلا در همون اصل عفت شما برید ببینید چه فروعی منشعب شده، که انسان عفیف رو کی معرفی کردن. الان به ما بگن عفت رو تعریف کنید، تقریبا هممون به یک نقطه ذهنمون متمرکز میشه. پاک دامنی اون هم فقط از یک بعد، اون هم چه بسا فقط برای جماعت بانوان. عفت در کلام اخلاق دینی و حکمتی ما زنون مردونه نداره، مطلق عفته. اون وقت از دل عفت چه چیزهایی در میاد؟ قناعت فرع عفت است. پس زندگی که دارای اسراف و تبذیر و بریز و بپاش است، این زندگی پاک دامنانه نیست، هرچند حجاب‌های ظاهری هفت پرده درش حاکم باشه. ما ببینیم سر شاخه حکمت به ما چی گفته، از خودمون که نمیتونیم تعریف درست بکنیم. قناعت جزء فروع عفته، سخاوت جزء فروع عفته، خیشتنداری و حلم و صبر جزء فروع عفته، انتظام در امور جزء فروع عفته. شما برید کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق از جناب ابن مسکوی رو بخونید، همینا درش فهرست شده. و همینها رو بعد از او جناب فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و مرحوم فیض کاشانی اینا رو تکرار کردند و کاستند و افزودند، اما این ریشه و تنه رو محفوظ نگه داشتند. انتظام امور جزء عفته. کسی که منظم نیست یعنی عفیف نیست. چرا مولا علیه السلام در بستر شهادت به فرزندانشون میگن که اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم؟ آخه اینا عدل همن؟ خب حتما هستن دیگه، تقوای الهی، نظم امر. اون وقت اینجا میبینیم که انتظام رو بزرگان ما جزء عفت آوردن. انتظام فرع عفته. پس اولی رو گفتیم رفق و مدارا، دومی اعتدال، سومی عادت به سختی ها، و چهارمی تدریج و استمرار. این روش تربیت و هدایت بر مبنای کرامت نفس. یک بیانی از مولا علیه السلام این بحث رو تمام کنم. چند دقیقه ای یک تکمله و تعریضی دارم که از شما بزرگواران اندکی وقت و فرصت بیشتر می طلبم. من دو تکه آماده کرده بودم از نهج البلاغه، به یکیش نمیرسم در همین باب کرامت و هدایت. اگر خواستید خودتون اون تکه ای رو که من نمیرسم الان مطرح کنم تعقیب بفرمید. خطبه شماره 52 پاراگراف دوم یا سوم در این خطبه تعبیرات عجیب، زیبا، ادیبانه، عمیق و تکان دهنده در امر کرامت و هدایت است. اون جایی که شروع میشه با این عبارت که فوالله لو حننتم حنین الوله الاجال و دعوتم به حدیل الحمام الاخر، که خداوند امیرالمؤمنین میفرماید شما انقدر شریفید، انقدر مکرمید، انقدر در چشم خدا ارج و کرامت دارید که برای رسیدن به اون عالی ترین مقام هایی که خدا برای شما در نظر گرفته، اگه چه بکنید و چه بکنید و چه بکنید و چه بکنید و چه بکنید بازم کمه. یعنی شما ظرفیتتون خیلی بالاتر از این حرف هاست. که چی؟ که به هدایت الهی دست پیدا کنید. خطبه 52 اینو خودتون تعقیب کنید. یک بخشی هست که من فکر میکنم مفاد اخلاق اجتماعیش برای ما خیلی مفید باشه، که امیرالمومنین آدم ها رو چجوری میبینه. چقدر محترم، چقدر محترم، و ما آدم ها رو چجوری اصرار داریم طبقه بندی کنیم از طبقات اسفل به سفلا به سافل. دیگه اولیا و اعلا و عالی که دیگه حالا فرصت نمیشه، یا دیگه کسی نمیمونه. در کلام 140 در نهج البلاغه ای که مرحوم سید جعفر شهیدی تدوین و ترجمه کرده، امام بیانشون اینه: و انما ينبغي لأهل الاسمه والمسنوء اليهم بالسلامه ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه. واضحه دیگه معنی نه؟ حالا از باب وضوح بیشتر شایسته است بر اهل اسمت و سلامت، یعنی اونایی که یه پرده اسمتی خدا نصیبشون کرده و اهل سلامت نفسی هستند، حالا به شکرانه این عطا و موهبت الهی، ان یرحمو اهل الذنوب و المعصیه، اینها به اهل گناه و معصیت به چشم رحم و شفقت نگاه و یکون الشکر هو الغالب علیهم و الحاجز لهم عنهم. این زبان شکرشون که خدایا ما به پرده اسمت و حیا و عفت مسئولیت یافته ایم، خود این شکر وقت اینها رو بگیره چشم برگیرند از اهل خطا، یعنی آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. این همه عیب جویی، این همه صرافتمندی بر عیوب مردم، این همه بدگویی، این همه خودشیفتگی، این همه بدپنداری خلق، و کیف بالعائب الذی آب اخاه و ایده به بلواه، اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه مما هو اعظم من الذنب الذی آبه به. آیا این کسی که داره عیب میکنه دیگری رو یادش رفته پرده پوشی خدا رو بر خودش در مورد همون عیبی که مثل او یا بالاتر از او داره؟ چقدر این ترسیم حسی و گویاست. آدم ها محترمن، آدم ها مکرمن، آدم ها بازیچه نگاه ها و قضاوت های عجولانه ما نیستند. و کیفه از اون مهو به زن بن قدرک و مثله. من چجور کسی رو مذمت میکنم به گناهی که خودم مرتکبش بودم؟ فَإِلَّمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِعَيْنِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ. من میگم نه آقا، من که مثل او نیستم. خداوند امیرالمومنین از زبان خدا میگه تو یه چیزایی بدتر از اونی. چرا حرمت نفسی که خدا مکرم داشته رو نمیدارید؟ خیلی جالبه این کلام. وقتتون درست نیست بگیم وقت ما گرفته میشه در برابر کلام مولا، ولی بنده هم ادب مجلس رو باید رعایت کنم. یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه فلعله مغفور له. تعجیل نکن در عیب جویی دیگران، شاید بین خود و خدا توبه کرده، شما این وسط چه کاره اید؟ فلا تأمن علی نفسک صغیر معصیت فعل فلعلک معذب علیه. گویاست همه اینها برای آن است که این بزرگواران که خود گل سرسبد آفرینش بوده اند بهتر از هر کسی می دانستند آدمی چقدر محترم و مکرم است و برای هدایت او باید طریق درست تربیت رو پیش گرفت. امیرالمؤمنین می داند که آدم مکرم کیست و حفظ احترام این آدم این توصیه ها رو می طلبد. زان ازلی نور که پرورده اند در تو زیادت نظری کرده اند. خطاب عام این خب آدم مخلوق پروردگاره، اما خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو وقتی که این بیت رو میخواند با همون لحن و آهنگ و اون ملاحت که زان ازلی نور که پرورده اند در تو زیادت نظری کرده اند، به طنز و شیرینی خدایش رحمت کناد می گفت تو گویی خدا آفرید و آفرید و آفرید و آفرید تا علی ابن ابی طالب آمد. گفت آها اینو می خواستم. از این به قبل هرچه آفریده بودم، گفت بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح، نه عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم، بوی تو می شنیدم و بر یاد روی تو دادند ساقیان طلب یک دو ساغرم. پیشاپیش عذرخواهی می کنم از اینکه اندکی به درازا کشید و اندکی دیگر می کشد. ناچار هستم که به حرمت آراء و نظرات برخی از شما بزرگواران که در جلسه پیش و نیز در طول هفته بیاناتی رو فرمودید یا پیغام کردید، یکی دو نکته رو جهت رفع سوء تفاهم بهتر بگویم، رفع نقصان و نارسایی کلامم در جلسه گذشته خدمت شما عرض بکنم. آنچه در جلسه پیش من در باب فطرت به عنوان اولین مبنا در مبانی انسانشناسی خدمت شما بزرگواران عرض کردم، بیشتر ملاحظات تربیتی داشت تا ملاحظات اعتقادی یا استدلالی یا فلسفی. اولا خدمت شما عرض بکنم به دو سه نکته توجه بفرمایید که انشالله دیگه رفع نقار ناخواسته که بر ذهن بعضی از دوستان نشسته بشود. نکته اینو خواست. تاریخ تفکر دینی ما از گرایش و نهله اشعریگری خیری ندیده و طرفی نبسته که کسی یا کسانی خواسته باشند همچنان بر این طبل بکوبند و چنگ و ناخن بر چهره عقل بکشند و این کار رو در پس صورت مظلوم شرع پنهان بکنند. خلاصه عقل ستیزی چیزی نیست که کسی امروز با افتخار این علم رو بلند بکنه. جای استدلال و ردپای نفیس عقل و برهان در شرع ما معتبر است. اشعری که باشد که بخواهد برای شرع یا برای خداوند تکلیف معلوم بکند و بگوید عقل را قلم قرمز می کشیم و ان الحکم الا لله، آن هم با تعبیر غلطی که خود دارند. این نکته اول. اجازه بدید یه جمله ای من برای شما بخونم که دیگه شاید یه جوری آخر کلام باشه. این جمله در مقدمه کتاب نفیس اصول المعارف هست از مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، که شما می دانید بعد از ملا محسن در قرن 11 عالم شیعی به این جامعیت دشوار است که بتوان پیدا کرد. من این توصیف رو از بیان مرحوم علامه طباطبایی هم شنیدم. البته خود حقیر با توقلی که در آثار ملا محسن کم و بیش داشتم، به بضاعت مزجات و ظرفیت اندک خودم یافتم. یعنی این جامعیت علمی و اون نفاست و رفعت قدر و مقام این بزرگوار. کتاب اصول المعارف که این کتاب روی مقدمه مرحوم سید جلال الدین آشتیانی زده، در این مقدمه این جمله از ایشون آمده، جمله ایست گفته: به گفته آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه، کسی که در علم معقول تخصص ندارد از عهده فهم اخبار آل محمد صلی الله علیه و آله در اصول عقاید بر نمی آید. این جمله منتسب به ایشون. میخواییم بگیم که هیچ تضاد و تعارضی بین این بزرگواران نیست. از سوی دیگر مرحوم صدرالمتالهین این نقل، البته به نقل از آقای دینانی است، دکتر ابراهیمی دینانی در کتاب ماجرای تفکر فلسفی، که استنادی میکنه به یک بیانی از جناب ملا صدرا در شرح کتاب اصول کافی، کتاب عقل و جهل. این جمله صدرالمتالهین: ان الشرع والعقل متطابقان في هذه المساله، مساله ای رو داشته مطرح میکرد، کما في سائر الحکمیات و حاش الشریعه الحقه الالهیه البيضاء ان تكون احکامها مصادمتا للمعارف اليقينيه الضروريه. یه جمله دیگری داره که اگر از غیر ملا صدرا بود آدم جرأت نمیکرد بقیهشو بخونه: و تبا لفلسفه تكون قوانینها غیر مطابقه للكتاب والسنه. این دعوای عقل و شرع دعوای وقت گذرانی است. داستانش هم اشعری ها شروع کردن، از بس بیکار بودن در قرن پنجم ششم که این داستان شروع شد. بعد یه عده ای بیکارتر از خودشون آمدن هیمه بر این آتش گذاشتن، تا جایی رسوندن که احکامی رو بر خداوند بار کردن که خود خداوند اگه صداش به گوش ما میرسید میگو بابا اینجورام نیست که شما میگین. اونا گفتن نه خدایا همین جوره. اون داستان گفتن چند مرید اختلاف کردن بر سر اسمت پیش نماز محل، گفتن آقا بریم از خود آقا بپرسیم. آمدن و گفتن آقا اینا میگن شما معصومید. گفت نه بابا معصوم نیستم. اون آقایان گفتن آقا نمیفهمه، معصومه. حالا اگر اشعری آمد گفت خدایا تو میتونی کسی رو خلاف عقل و علی رغم اینکه یک عمر به صلاح و سداد زندگی کرده در آتش بیاندازی و کس دیگر رو بیدلیل به بهش ببری، مملکت مملکت توست، حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیشی. اگه خداوند بگه بابا ما یه حسن و قبح ذاتی و عقلی داریم در مفاهیم و در اعمال، خواهند گفت نه خدایا این قسمتش رو شما درست نگرفتی در سر کلاس. حسن و قبح عقلی چیه؟ تویی. خداوند میگه این تویی رو شما درست نفهمیدین. خواهش میکنم این تاج مصنوعی رو دیدید، گلای مصنوعی رو همچین نزدیک میشی چقدر، خواهش میکنم این تاج مصنوعی رو از گردن من بردارید، من به این تاجهای شما احتیاج نمید. بذارید منو به حال خودم بذارید، بذارید من خودم بگم کیم و چی کار باید بکنم، بذارید اختیاراتم رو خودم برای شما تعریف بکنم. بنابراین این تقابل و تضاد و صحنه آرایی در جنگ و منازعه بلا موضوع میان عقل و شرع و برهان و نقل و کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این قاعده از کجا در آمده؟ از این همه تفصیلات در روایات عقل و شرافت عقل و رفعت مقام عقل. دین ما دین عقل، دین ما دین برهان، دین ما دین استدلال. این نکته اول. نکته دوم، بحثی که بنده در مقوله فطرت جلسه پیش عرض کردم و یک تعریزی در اون بحث آوردم، من ملاحظات آموزشی پرورشی داشتم در اون بحث، در عنوان هم ذکر شده بود فطرت و ملاحظات آموزشی پرورشی. ما هیچ استدلال و برهانی رو در باب اثبات صانع از جمله برهان نظم ما به چالش نکشیدیم. اولا گفتیم مباحثی در کنارش هست، شما بهتر از من میدانید که مباحثی در کنارش هست. ثانیا گفتیم اولویت هایی هست در بحث توحید و خداشناسی و این اولویت ها ناظر به سنین کودکی نوجوانی است، وانگهی همه نقطه نظر و عطف نگاه من ملاحظات آموزشی و پرورشی بحث بود. من بحث اعتقادی، بحث فلسفی نداشتم که بخوام تعریزی یا خدشه ای داشته باشم. البته نارسایی و نقصان کلام من و گاهی هم شاید فلتات لسانی و شقشقتون هدرت، اینها ممکنه یه سوء تفاهماتی برانگیخته باشه که مسئولیتش با من بود و بنده الان از شما عفو و اغماز می طلبم. نکته پایانی در این قسمت این که ما اگر اصطلاح خدا باوری رو در کنار خدا شناسی به کار بردیم، نفی یکی به نفع دیگری نبود. بحث تقدم آموزشی و القائش بود، اون هم در سنین آموزش پذیری. آیا شما در این نکته موافق نیستید که خدا شناسی کفایت از خدا باوری نمی کند؟ قطعا این رو قبول دارید. خدا باوری می آید و خدا شناسی را شکوفا می کند، این رو هم باور دارید. اما خدا باوری بدون خدای شناخته شده، این همونی میشه که امام باقر علیه السلام فرمود کل ما میزتموها به اوهامکم مخلوق منکم، کل ما میزتموها به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق منکم مردود الیکم. پس ما نیازمند برهان، استدلال و دلائل عقلی درست هستیم برای شناسایی خدا. اما در چه سن و سالی؟ آیا میتونیم مدخل ورودمون رو در خداشناسی کودکان، نوجوانان برهانهای سفت و سخت و دقیق قرار بدیم؟ آیا براهین خداشناسی که در جای خود لازم و ضروری، آیا میتواند جای فطرت خدا باوری رو بگیرد؟ فطرت خدا باوری در جای دیگری مهیا می شود و این دوتا هیچ کدوم هم جا رو بر یک دیگر تنگ نمی کنند. سخن در این است که این که می گویند آن خوشترز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. خداوند انشاءالله که به عمر و ذهن و فکر و جان شما برکت و نورانیت عنایت بفرماید.